اون بیان بحث اخلاقی رو اختصاص میدیم به دستگیری از دیگران. یکی از کارهایی که همه اهل بیت، همه یعنی همه، مشغول اون بودن، در سیره اهل بیت بوده، مسئله دستگیری کردن از مستمندان و ضعیفان و محرومان و اینا جز سیره اصلیشون بوده. یعنی حتی تا ائمه پایانی ما گاهی اوقات وقتی که میشستن اینها رو و غسل میدادن، میدیدن که رد اون همیانهایی که میکشیدن و میدادن به محرومین این بوده. اگر کسی میخواد بدونه که چه کار کلن تقرب حاصل میشه، برای همون کارهایی که خودشون کردن، بالاخره آدم همون کارهایی که خودشون کردن آدم انجام بده، این تقرب حاصل میشه. تو روایات ما دارد که طرف میگه من دستم تو دست امام صادق علیه السلام بود و داشتم طواف واجب میکردم، بعد دیدم که، یعنی امام دیدن من دارم اینجوری میکنم با دست، بعدش به من گفتن که چی این چیه، چه کاری اینجور میکنی؟ گفتش که طرف اومده یه مشکلی داره، داره من میگه من هم اینجور میکنم، یه برو میام. حضرت گفتن که خب برو هم یالا، با ما دارم طواف واجب میکنم. گفتم باشه، این واجب تره، عددشو نگهدار، برو کار ملت رو راه انداز، بعد بیا. اینی که ضعیف ها رو آدم حواسش بهش باشه، من فقط یه آماری به شما بدم و بعدش هم بگم واقعا راهکار داره برای اینکه انسان حواسش رو به دوروبریاش بده و به ضعفای امت حواسش رو بده. خیلی هم مورد نگاه، خیلی مورد نگاه، اصلا یه جور عجیبی. ببینید ما الان در همین مسئله جمعیت، اینو به دلیل اینکه خودم فعال این حوزه هستم و روحای طلبگی خودمون هستم، میز وضعیت وزارت کشور دست این هاست، از این جهت خیلی اطلاع هم دارم این قصه. چقدر شهدای میناب چند نفر بودن؟ 168. ما در روز فقط 1000 نفر سقط عمدی جنایی میشن در روز، یعنی میشه تقریبا 350,000 نفر. 350,000 نفر در سال دارن کشته میشن سقط عمدی جنایی. عمده اینها به خاطر ترس از فقره، یا فقر گردوتا، چون قرآن میگه، هم میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، هم میگه لا تقتلوا اولادکم من املاق، هر دوتاشو میگه، هم فقر هم ترس از فقر. این طرف میکنه اگه بچهشو به دنیا بیاره چی میشه الان. یه موقع از ما یه توصیه میکنیم که به اون نفر که هر آن کس که دندان دهد نان دهد، و باشه اونم باید معارفش رو تکمیل کنه و بیاد بالا و اهل توکل باشه و همه چیز، ولی همش این توصیه رو به اون نکنید. خدا هم این کار نکرده، اون که اونجا گفته نحنو نرزقهم و ایاکم، بله به اون این توصیه رو کرده که وقتی داره میگه لا تقتلو، نکش بچه رو، یا روزیش با منه، من روزی شما رو میدم، فکر نکن شما روزی رو خودت به دست میگیری، روزی شما رو من میدم، روزی اونم من میدم، فرقی نداره، روزی شما رو من دارم میدم. طرف میخواد جا پارک پیدا بکنه، نزد کرد که باید یه جا پاک بگیرم، تا نزد کرد یکی خالی کرد، خدا نمیخواد، خودم بله کردم. بعضی فکر میکنیم که ما خودمون بیاد، مثلا اینو که ما در میاریم زحمت میکشیم در میاریم، اونو مثلا از کیسه خداست، مثلا درم میگه این یکی دیگه واقعا کار خداست، یعنی انگاه کارا مثلا کار دیگرانه و این یکی کار خداست. به اون میگه نحنو نرزقهم و ایاکم، ولی از این طرف این مقدار مسئولیت تعریف کردن برای انفاق فی سبیل الله، مسئولیت که شما اگر اتفاقی بیفته و شما بتوانید جلو اینو بگیرید و نگیرید، این اتفاق بیفته، این خونها گردن همه اونو میگیره. میدونید که اگر جهت حقوقی نداره ولی جهت قیامتی داره. اگر کسی ببینی یه ماری داره میره، یه نفر نیش بزنه و این نگفت و این ماری رو اونو نیش زد و مرد، در روز قیامت دیه این به عهده اینه. یعنی میگن تو اینو کشتی، چرا؟ چون نگفت، باید میگفتی، باید جلوی این قضیه تو میگرفتی، یعنی به عنوان قاتل حساب میشه این. ما در روز قیامت داریم که کاسه های خون حجامت محجمه تحویل آدم ها میدن، یا اینم سهم تو از خون ریزی، یا من اصلا آدم نکشتم، یه فلان حرف رو زدی بعد این حرف پیچید رفت اونجا تشدید شد رفت این زد اون خلاص این زد اونو کشت، اینم سهم شما از همین خون ریزی که انجام شده، سهم شما تحریک کردی بین شیعه و سنی رو برای جد زدن هم دیگر کشتن، اینم سهم شما از خون. از این فحشاهایی که انجام میشه باید ببینید چقدر سهم ماست، از این قتل هایی که انجام میشه کم نیست، 350,000 نفر سهامدار قتل عمدی جنایی. یه قتلایی داریم تو همین سقط ها، قتلای پزشکی قانونی، یعنی با مجوز پزشکی قانونی، یا نه قتل خود به خودی، سقط های خود به خودیه، حتی اونم چون آمارش تو کل دنیا وجود نداره، اون سقط های خود به خودی هم خیلیش عمدیه، این طرف یه چیزی میخوره که بیفته بچه، ولی میگن خب مثلا سخت شد بچه ایپا بیکرد، ولی حالا دیگه این چکیده و چلوندهش اینه، حداقل 1,000 نفر در ایران دارن روزانه به قتل میرسن، روزانه آدم داره به قتل میرسن. آیا ما میتونیم کاری بکنیم؟ آره، گاهی اوقات با یک اتفاقات خیلی اندک، مثلا شما اگه 5,000,000 تومان ماهی بذارید، چون فعال حوزه جلوگیری از سقط هم اینو میدونم، 5,000,000 تومان بذارید ماهی، میبینید که این بچه رو همینجوری تا برسونید به که به دنیا بیاد و بعد 6 ماه این هزینه هاشو بدید، این دیگه این بچه تحویل مادر، دیگه همون ماهاشم تحویل مادره، ولی مادر و پدر تقبل میکنن دیگه، یعنی میپذیرن، قبلش با هم بندازن این بچه رو. من به دوستان میگم شما فکر بکن که بچه خودت بچه آخری دوقلو میشد، اگه دوقلو میشد تو میگفتی نه من بخواهی یه قلشو من تقبل میکنم و اون یکیش همجوری بیدعوت اومد دیگه، منم که باعث اقدام نکرده. شما فکر بکنید که این بچه چی میشه، چه اتفاقاتی براش میفته، چه اتفاقات خوبی میتونه بیفته و شما سهیم هستی در حل مشکلات حتی دنیوی آدم. حالا اینو که میگم حمل بر چیزی نکنید، صرفا چون خودم حل محکوم ردیف اولش بودم میدونم، این موقع گفته بودم من یه مریضی گرفت بودم 5 ماه که من چیده نمیخوابیدم، 5 ماه نمیخوابیدم، نمیخوابیدم، من یه چند تا بچه یتیم دارم، بخواه اینا تحت پوششون و گاهی اوقات از به دنیا آمدن و همجوری بزرگ شدن و اینا، از سقطی که بودن که تا به دنیا آمدن الحمدلله، اینا یه 7-8 تایی هستن. یک بار در همین مریضی که پیدا کرده بودم که دیگه واقعا مستعصل شده بودم که چیکار باید کرد، اینجا یاد یه دوقلوی از این یتیما افتادم که بریم سرپرستی میکنیم، یا سر نماز بود یاد این افتادم که من اینا رو کربلا نفرستادم، این کار کردیم کربلا نفرستادم، همونجا زنگ زدم به مادرشون گفتم که آش خانم شما کربلا رفتید تا حالا؟ یوهی دیدم پشت گوشی فریاد زد، گفتم چی شد چی بدی؟ گفتم گفت من همین الان داشتم به امام حسین میگفتم که من نمیشه شما ما رو دعوت کنیم بریم کربلا. این نیت میکنه اینجا آقا اینا رفتن کربلا، بالاخره گفتم شما حتما یه کاروان پیدا بکنید، همه حتما شما با این دوتا بچه برید کربلا. آقا تک خوری نکنید، میخوای بری اربعین، یه نفر دیگر هم بفرست اربعین. ما باور بکنیم تو این کشور کسانی داریم رسیده به 30 سال 30 سال 40 سال هنوز نتوانسته به مشهد. شاید باورتون نشه، آرزو کنه که بره مشهد، همین چیزی که ما باید فرت و فرت میریم، چون که نمیدونه اصلا چه جوری و اینا، نمیدونه چه کار بکنه و پولش هم نداره بره مشهد. تک خوری نکنید. اینا بلند شدن رفتن کربلا. باز من سر نماز بودم که این دوتا بچه از نجف برای من تصویرشون رو فرستادن. خدا شاهد همین اتفاق افتاد. من تا این عکس رو دیدم، فیلم بود، فیلم رو دیدم، یهو یه چیزی از تو مغزم شروع کرد جمع شدن، آمد آمد اومد از تو پام رفت بیرون و من حالم خوب شد. یعنی تأثیر این کمک به این ایتام، اینی که داریم انا و کافل و یتیمه که هاتین فل جنه، انگشت مبارکشون اینجوری میکنن، میگن من و کافل و یتیمه که هاتین، اینجوری چسبیدیم به هم دیگه فل جنه. خودمون رو از این بحث محروم نکنیم، ما محروم میشیم در دنیا و آخرت. چقدر به چشم اهل بیت خواهیم اومد اگر مسئله مواسات بین المؤمنین که رهبر معظم هم روش تأکید کردن، اصلا این تو ذهنت باشه که آه تک خوری نکنیم. یه رسمی تو یه سری یعنی تو قهوه خونهای ایتالیا میگم که برای اینکه اینا کار بامزه ای، کار خوبیه، یه چی مفهومی دارن منان ساسپندد کافی، یعنی کافه قهوه معلق. خب طرفی که میره قهوه میخره یه دوتا قهوه معلق هم میخره، بعد اینا رو فیش میکنن میزنن رو دیوار. کسایی که میخوان قهوه بخورن و پول ندارن میاد این فیشه رو برمیدار میبره قهوه میخره با عزت نفس، قهوه برمیدار رو میگیر و بمیگن ساسپندد کافی. من نگاه میکردم میگم چقدر قشنگه، طرف یه قهوه میخواد بخوره، حواسش هست که یه نفر دیگه میخواد قهوه بخوره، شاید اونم میخواد قهوه بخوره نداره بخوره. خب در همین حد فکر کن به این مطلب که تک خوری نکنی تو دنیا. این انفاق فی سبیل الله، مواسات کردن و دستگیری کردن، کمک کردن، اینا باید جز برنامه زندگی آدم باشه. اگر هم فکر میکنید چیه کجاست و نه، آها همین خود بنده این سایت ما اون بخش نظر حیاتش بدید کاملا کوددار معلومه، این بچه داره میفته به کد فلان، اگه کمکش کردی میفته، نمیفته، نکرد میفته، یعنی این بچه قشنگ مشخصه، ما گروه های شناسایی داریم، این مشخصه، این تا چند وقتی اگه بهش خلاصه کسی کمک کرد پذیرفت این بچه رو، این بچه زنده میمونه، نه پذیرفت این بچه میبیره میفته. و این فکرها و این چیزها و خدا برکت میده. این که در روایات امیرالمومنین داریم که المهونه علا قدر المهونه، کمک به اندازه هزینه است، هر چقدر که هزینه بکنی میبینی کمک ها میاد. اوسا اگه ببینه دست اون بنا، اون چیده کارگره، ببینه دستش پره بهش آجر نمیدن، اگه دستشو خالی کرد آجر میدن، ببینه که دستشو داره خالی میکنه، یعنی داره دست بده داره. ما در روایات داریم که ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، خدا به بعضی اصلا میده به دلیل منافع دیگران، چون که این میده، خدا میبینه این جاییه که میده، فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، مادامی که بعضی میکنه میده، فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الی غیره. وقتی نمیده یعنی نیگرش که داره، خدا دیوش نمیده، میره به یه نفر دیگه میده، میگه انگار من داشتم به تو میدادم، چون میدادی میدادم، بهت اگه ندی باید شد بدم، نمیده. خدا یه سری بنده داره که خدا بهشون میده چون اهل دادنن، خدا بهشون میده. و این رو امتحان بفرمایید، امتحان بفرمایید، امتحان بفرمایید. یه یتیمی رو قبول بکنید، یه سقطی قبول بکنید، بعد ببینید برکت در رزق چجوری وارد میشه، برکت در رزق، ثبات در رزق چجوری وارد میشه. صلوات. بحث شیطان که داشتیم مطرح میکردیم، یه آیه خیلی مهمی در بحث شیطان وجود داره، دو سه تا آیه پشت سرم تو سوره معارکه بقره. یه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون فاذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علی آبانا اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون خیلی پک خیلی خوبیه برای بحث شیطان. میگه یا ایها الناس، ای همه مردم، ای همه آدم های عالم، نه یا ایها الذین آمنوا، یه توصیه. و اون توصیه این است که کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ببینید کلوا درست به معنی اکله، از خوردنه، ولی در قرآن به معنای مطلق تصرفاته. بله، چیزی به نام خوردن خیلی جدیه، ولی خود اصلش معنی تصرفات انسانه. شما مثلا دارید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال هم دیگه به باطل نخورید، نه اینکه نخورید یعنی قورت ندید، نخورید یعنی استفاده نکنید، چون که ممکنه شما فرش یه نفری که نمیخورید، ولی ممکنه قصد میکنید فرش، اینم میشه اکل مال به باطل. اکل کلا اینه، همین هم هست که ما تو فارسی هم همجوری استفاده میکنیم، بهش میگیم مال مردم خور. به طرف ریشه اتفاقات بعدی که حالا تو آیه هست، ربط داره به نحوه تصرف شما از در عالم، نحوه تصرفات زمینی شما. من اینجا یه تفاوتی توی بحث فقهی عرض بکنم خدمتتون. شما یه چیزی، یه پدیده‌ای دارید به نام مالکیت، شما مالکید، خب مثلا مالک دفترتون هستید، مالک موبایلتون هستید، بین میتونید هر کاری، هر کاری با دقیقاً موبایل خودتون، دفتر خودتون بکنید، به این میگم پدیده فقهی، مالکیت معروف. یه پدیده دیگری دارید اسمش مالکیت نیست، اسمش اباحه تصرف. اباحه تصرف با مالکیت چه فرقی داره؟ اباحه تصرف یعنی این که گذاشتن در اختیار شما تا یه حد معقولی که اون اجازه داده شما بخورین. به میگه اباحه تصرف. مثلا شما میرید مهمونی، این میوه هایی که هست اینا به شما تملیک که نشده که، یعنی اینجوری نیست که مثلا شما بردید یه پلاستیک بنه همه میوه رو بردید ببرید، اصلا حق هم شکار ندارید، بلکه اباحه تصرف شده. یعنی چی؟ یعنی عرف و غلایی چقدر شما میوه میخورید، همون مقدار میوه رو میتونید بخورید، یعنی صاحبش به شما تملیک نکرده، اونو صاحبش به شما اباحه تصرف داده. غذاهای این مثلا این منوهای باز فلان اینا رو که نمیتونید بار بزنید بعد ببرید تو عروسی، که همون مقداری که ژلر بریزید تو باقالی پلو اینا که بعضی اصرار دارن اینجوری باقالی پلو بخورن، ژلر بریزید تو باقالی پلو با هم دیگه بخورین، همین مقدار بد اجازه دادن که اینا بیشترش اجازه نداری، اجازه بردن نداری، از خوردن داری. و یعنی اگه تملیک کرده بود شما میتونستی همه بردی ببرید و چون مالتونه. این تصوری که ما تصور کردیم راجع به نحوه استفاده از دنیا، خیلی وقتا تصرف کردیم مطلق العنانیم تو تصرفاتمون، یعنی انگار خدا به ما تملیک کرده یه چیزایی رو که اینا مال منه دیگه. این مال منه، خب من مالم یه استفاده میکنم، دلم میخواد استفاده میکنم. اگر غیر این رو فرض بفرمایید، در بحثای توحیدی هم همینجوریه، بی پرده بدون مجامله بدون تعارف کردن بدون اینکه سیبیل خود شما رو بخواد چرک کنه، میگه و آتو هم من مال الله الذی آتاکم، بهشون بده از مال من بده، نمیگه از مال خودت بده، یا مال من مرد بده، نه مال منه و دست توه. این چکو که من میدم، این المسکینو رسول الله در دعاهات داریم، این مسکین پیک خداست، چک خداست، چک منو برده پاس کن، از مال من، از مال من برده پاس کن. به لحاظ توحیدی اساسا خدا قبول نمیکنه که شما ما مالک چیزی باشیم. برای همین است که به اون کاتب هم میگه که در آیه دین میگه که اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتبه. میگه کاتب حق نداره ننویسه، کما علمه الله، خدا به اعتیاد داده. یعنی چی دود چرا خوردم و بالاخره زحمت کشیدم و چرا، خدا به اعتیاد داده اینا رو، خدا به اعتیاد داده بعدو بنویس. اگه کسی یه چیزی میخواد بنویس. شما حق اینی که بگی من بالاخره یه چیزیه، اینا به لحاظ حقوقی اشکال نداره، ولی به لحاظ واقعی اشکالاتی داره. حتی برخی مثل امام یه چیزی به همین دلیل به حق تألیف قبول ندارن که آقا یه چیزی حق علم منه، الان این علم مال منه، الان بد نمیدم، پولش بده، پول علم منو بده، بد بدم. خب آقا زحمت کشیدن دیگه، مثل قارون که میگه انما اوتیتو علا علم اندی، این علم منه، نمیدم بد، نمیخوام. یه کسایی مثل امام هم چیزی قبول ندارم اون حق تألیف، به همین دلائل که شما یه چیز رو بهت دادن و این چیز رو شما قرار است در اختیار دیگران بذاری. برای همین است ما در روایاتمون به شدت ذم استیقال به علم داریم، مذمت این که کسی از علم بخواد پول در بیاره. گفتن تو علمتو در اختیار میذاری، به پول میدن یا نمیدن دیگه، یا پول میدن یا پول نمیدن. این که من نمیخوام بیام اینجا بگم خب پاکتش چنده، حالا چقدر میدید حالا من بیام بگم قال الصادق علیه السلام، این قال الصادقه پولش چنده، این من بگین تا هم بیام بشینم اینجا بهتون بگم. اینجور تصرفات تصرفات مالکانه است، ما مالک نیستیم تو شدی. لذا حتی آموزش سگ رو خدا به خودش نسبت میده، میگه خدا در حقیقت سگ پروری رو یاد داده. یعنی چی رفتم خودم یاد گرفتم اینا؟ اینا یعنی چی؟ یعنی این که تصرفات ما اباحه در تصرف صرفه، یعنی ما مجازیم تا یه مقداری که خودش اجازه میده و عرف و نرمه و اینا ما استفاده بکنیم. اینجاست که این آیه رو حالا با این تعبیری که گفتم این آیه رو دقت کنید، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، استفاده بکنید، حلال طیب استفاده کنید، چون بعضی وقتا ممکنه حلال باشه ولی طیب نباشه. شما طرف میگه فلان ارتباط با جنس مخالف اینجوریش حلاله، آره حلاله، ولی طیب نه طیب نیست، پاک نیست. کی میفهمه؟ خودت میفهمه که این کارهایی که داری میکنی، این ور اون ور این اون این چیزا، این ممکنه حلال باشه ولی طیب نیست، پاک نیست. طرف چک پشت باجه داره، طرف مریض داره، ماشینش میخواد بفروشه، تو هم میدونی این ماشین قیمتش چنده، تو هم ماشین میخوای، ولی طرف چون چک پشت باجه داره میای ازش با قیمت پایینتر پیشنهاد میدی و میخری و اونم میفروشه. این حلاله ولی پاک نیست، خودت هم میدونی پاک نیست، چون که حلاله دیگه، اینجور ماشین خریدنی حلاله ولی این کار پاک نیست. کلوم ما فی الارض حلالن طیبن ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اون موقع نیفتی تو دام گام به گام شیطان. اینی که امام حسین فرمودن قد ملأت بطونکم من الحرام، شما که جواب منو نمیدید به خاطر که شکمتون پر حرام شده، نه اینی که اینا مثلا گوشت خوک میخوردن. یا اینجوری بوده که همونجوری که ربا در جامعه زیاد شده بوده اینا اهل اینجور تصرفاتی شده بودن، یا همین تصرفاتی که بجد جایز نیست، اینجور کاری شکم انسان رو پر از حرام میکنه و اون موقع میفته رو سرسره شیطان. خطوات شیطان یعنی همین، روی سرسره شیطان، روی گام های شیطان. شیطان چه کار میکنه؟ پایه بعد انما یأمرکم، او شما رو امر میکنه به سوء، در درجه اول به سوء امر میکنه، یعنی رو کار بعد. بعدش رفته رفته اگر کسی روی سوء بماند و یتوبون من قریب نکنه، اینجوریه، باید توبه رو سریع کسی توبه بکنه و اینه روش میماسه. یتوبون من قریب نکنه، این سوء جمع میشه میشه فحشا. فحشا تو فارسی ما معمولا استفاده چیز میکنیم، یعنی جنسی میکنیم ازش، در قرآن یعنی گناه خیلی فاحش، گناه خیلی درشت، گل درشت رو میگن فحشا. یعنی از یه سوء گمانه گناه کوچیک شروع میشه، رحمكم الله، بعد میشه گناه گل درشت فحشا، در قدم بعدیش تئوریش رو درست میکنه. این یه کار شما اندیشه ورزانه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینو میگن، اینو جدی هست، این کار مهاستیه، این مها تئوری میتونیم درست کنیم، برمیداریم یه حرف مزخرفی میکنیم تئوری، بعد فکر میکنیم که به ذهن خودم رسید، خودم فکر کردم، از این من فکر نکردم، شیطان وحی کرد به من، من تئوری درست کردم. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، بعد که میگه آن تبعیت بکنید، میگه نه ما به همون معروفات و مشهورات زمانه بجا به همونا قائلیم. آقا اینا علومش تولید شده و روانشناسیش معلومه، جامعه شناسیش معلومه، اقتصادش معلومه، فرمولاش معلومه، همه این چیزا ما اینا رو قائلیم، یعنی دیگه محکم میشه تو همون تئوری که باور کرده. که کی ساخته؟ شیطان ساخته این تئوری رو بر او. چرا ساخته؟ چون یه مدل تصرفات خاصی داشته میکرده. این یکی از حرفهای مهم در بحث نحوه ارتباط شیطان به لحاظ اجتماعی، به لحاظ علمی، به لحاظ سیاسی اینها با آدم این است که از راه تئوری با ما وارد نمیشه. اینو بارها ما عرض کردیم، یعنی شروع نمیکنه که تئوری بگه. دقت کنید آیه رو، چون که اگه شروع بکنه به شما تئوری بگه شما قبول نمیکنه. از کجا وارد میشه؟ از سبک زندگیتون وارد میشه. لذا آیه رو دقت کنید، انما یأمرکم، یأمرکم یعنی چی؟ او امر میکنه به سوء من فحشا. قدم بعدیش چیه؟ ان تقول، شما بگی اینا، و ان تقول علی الله ما لا تعلم، شما تئوری رو درست کنید. اصلا شیطان تئوری درست بکنی تو منطقه عقل اصلا راه نداره، اصلا تئوری نمیتونه درست کنه. باید سبک زندگی شما رو عوض کنه چون شما تئوریشو درست کنه. تئوریش چی میشه؟ آقا ما در مقابل دشمنان نمیتونیم مقاومت کنیم، گنده است دشمن. ببین تئوری درست کرده. کی درست کرد؟ تو درست کردی. بیچاره نذار گردن شیطون. نذار گردن شیطون. شیطون درست نکرده، شیطون بلد نیست اصلا این کارا. منتها از سبک زندگی وارد میشه، با مکدونالد وارد میشه، با لباس فلان وارد میشه، با اینا وارد میشه، شما احساس کنی اتفاقی نیفتاده، چیزی نیستی. بعد ببینید قدم به قدم قدم به قدم میبرده توی گناه کوچولو، بعد میبرده توی گناه بزرگتر. اینجا دیگه کار شیطان تمامه، یه برنامهش به پایان میرسد و بقیش خود میری دیگه. و ان تقول، و این خیلی مرحله مهمیه. این تئوریایی که قرآن میگه، مثلا میگه شما نمیتوانید دوام بیارید در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح از یه عده‌ای نمی کنه. شما نگاه بکنید همین داستان همراه الاسد رو، میشه این شیطان. داستان همراه الاسد که میدونید چیه؟ نه، درست بعد از جنگ احد، یعنی فردای جنگ احد، اینا همون موقعی که در جنگ احد اینا شکست خوردن، مسلمی شکست خوردن، اونا هم در حقیقت رفتن، یه لحظه با خودشون فکر کردن که چه ما رفتیم. خب اینا که شکست خوردن، بعد میرون تحتلمشون در بیاریم، تموش هستن کلا ماجرا، پرونده رو ببندیم. اینا برگشتن، خبر رسید به پیغمبر که اینا برگشتن، دارن بر میگردن. پیغمبر خدا این کار میکنه. این آیات هم امام شهید خیلی علاقه داشت و زیاد میخوند، یعنی که سوره آل عمران میخونم الان. خبر دادن که اینا دارن برمیگردن. پیغمبر گفت هر کی زخمی نشده کلن بره خونه شون لالا، من میمونم و پیجریام. گفتن آها، این دیگه ته حماقت خدای کلی، که شما حالا که شکست خوردی، بعدش هم افراد سالمت میگی نیان، من میخوام من وایسم با پیجریا، وایسیم بجنگیم ببینیم چی میشه. وای میسن بیعت میکنن با هم دیگه که بجنگن. شما الان تو ذهن چی میاد به لحاظ تئوریک بدی به یه نفر؟ چرا آقای برادر در همین ویدئویی که خوراک دی برای دشمن در اومد که گفتن حی علی الاصول، گفت چی؟ بله، اصول یعنی همین، اصول یعنی این که اینا مون خورده، اونا مون خورده، نفت نخورن، یه بشکه نفت نخورن، چیکار بکنیم؟ ما که نمیتونیم. همینه اصلا این دعوه، اخافه، ترساندن بر اساس چه تئوری؟ تئوری که میبینید شیطان این تئوری رو نساخته، تو این تئوری رو ساختی، لذا خودت داری نمایندگی میکنی شیطان را. من کاری به این افراد و این آیلیشون اینا واقعا نسبت به تک نفر الان کاری ندارم. جریان هایی که داره میترسانه از مبارزه. اینا همین جوری بودن، اومدن همون موقع خدا وکیلی این خریت هست، یعنی به جهت رو زمین، معادلات رو زمین، که لشکر شکست خورده سالماشو میذاره کنار، میخواد با انگیزه هاشو، چون که اونایی که سالم بودن معلوم بی انگیزه بودن، چون که تو اوهل اگه کسی زخمر نداره اینو بی انگیزه است. دیدید بعضی ها کلن دوست ندارن خیلی زخم بردارن، حالا تو هر جبهه ای که هستن، دو تا فوش که میبینن کلن جبهه رو خالی میکنن. اما ما تو سیاست نباید دخالت بکنیم اینا، ول کن اصلا، میرن یه گوشه منبراشون رو برن. این اهل زخم نیست. به قول قرآن و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی هستن تو حاشیه عبودیت میکنن. دیدید بعضی زوبازی میکنن، چجوری زوبازی میکنن؟ چجوری میکنن؟ زوبه بغل وای میسن، نه کسی با این کار داره، نه این با کسی کار داره، بعضی هم خوشحاله از این که داره زوبازی میکنن. بعضی ها نه، میره زوب میره وسط، میبینی گرد و خاکی که بلند شد و این کجاست، و بعد میبینید با یقه‌های جرداده و زیر پیرنی پاره سرخ زخم و زیر اینو گرفتنش یا زده و اومده. مزه بازی ماله اینه، مزه بازی ماله اون نیست. این پای بازی زوبشه باز با این بازی میکنه، اون نه کسی باش کار داره، نه اون با کسی کار داره. این اصلا حال نمیده، اصلا این حال نمیده. اونش که یقاتلون فی سبیل الله در مقابل یقاتلون فی سبیل طاغوت اونجوریش حال میده. وقتی که پای جنگ ها که قرار میگیری تازه ان کید شیطان کان ضعیفا، ضعف کید شیطان اونجا معلوم میشه. ببینید این آیه ان کید شیطان کان ضعیفا که خیلی شیطان با تمام کیدش میگه، خدا میگه ان کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. اینو کجا میگه؟ وقتی که میگه الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا. وقتی که میری تو صحنه ها کید ضعیف میشه، وقتی نمیری تو صحنه تو حاشیه ها وای میسی، خلاصه بلغت القلوب الحناجر، این همون تعبیر مردونه ای که میگن چسبونده، او این بلغت القلوب الحناجر، او این وقتی وای میسی بجنگم نجنگم چجوری جماعت اینجوری. اینجاست که آیه میگه که ان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. کسایی که جواب خدا و رسول رو میدن بعد از اینکه بعد از قرح، بعد از زخم، این مهمه. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. کسایی که بهش میگن آقا دیگه همه مردم جمع شدن علیه شما، دیگه بترسید دیگه، اینا میگن نه قالوا حسبنا الله، اینا ایمانشون زیاد میشه. این آدمای اینجوری قرآن میگه اگه اینا وایسن پای کار، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هیچ مشکلی برای اینا وجود نمیاد. خلوص آدمهای پایکار ایستاده این باعث میشه که نتیجه این جنگ ها رو خیلی این طرفی میکنه. لذا نه به دلتون بد راه بدید، شاید داره اتفاقی که پیش میاد اتفاق سانتریفیوژی خالص سازیه که یه عده معلوم کنن علل اصولش چی میشه، اصول ما چیه که علل اصولش چی میشه. هیچ اشکالی نداره بذارید این سانتریفیوژ بچرخه خالصش در بیاد. خالصش 15 کیلوه ولی بمب اتمه. میدونی که تو بمب اتم 15 کیلوش در مصرف نداره، تا بالای 90% باید باشه، 95% باید باشه. این داره این اتفاق میفته. بعدش هم میگه میخوای بدونی شیطان داره چیکار میکنه؟ انما ذالکم الشیطان یخبف اولیاء. اینا آیات پویسته همه. انما ذالکم الشیطان یخبف اولیاء. شیطانه که داره میترسونه. ببینید شیطان میترسونه اینجوری که نمیکنه واه مثلا اینجوری. خب بچه هم بچه ترسه اینجوری که نمیکنه، تونل وحشت که راه نمیندازه، نه یه تونل وحشت هایی برای ما راه میندازن. آمار توش هست، کارشناس توش هست، سیاسیون توش هستن، رسانه ها توش هستن، نظامی ها توش هستن، میشه یه تونل وحشت. نمیدونم تا حالا تو این تونل وحشت ها بودید یا نه، من بودم که اینا چجوری اینها رو گاهی اوقات میگه این میگه اون میگه اون میگه اون میگه، بعد شوهی میبینی اه داری دارن کار احمقانه این کاری که داری میکنی، این فکر و تونل وحشت اینا، این شرحبیل بدبخت. وقتی که بهش معاویه گفتش، چون احتیاج داشتن که شرحبیل در مقابل امیرالمومنین وایسه، آدم سرکرده‌ای بود، آدم وجیهی بود، این شرحبیل بهش گفتش، معاویه بهش گفتش که علی عثمان رو کشته ما باید چی بکنیم. او چه مزخرف بیاد، علی که همه مدافع عثمان بود یعنی چی کشته؟ دید تیرش به سنگ خورد. امراض که طرح زد 50 نفر رو پول داد که به نوعی هر کی همینو بهش بگه، این تونل وحشت ها. یه گفتش که شرح میدونی که علی گفت نه مزخرف نگو، یه گفتش که اگر واقعا علی چی بعد نفر بعد یه نظام بعد یه سیاسی بعد یه رسانه‌ای بعد یه چی اصلا به جنبندی رو که در حدمون کشته دیگه بریم بزنیم بکشیمش، که جنگ در جنگ معاویه با امیرالمومنین شوروی که پایه های این جنگ بود که بعدا هم اومد در کربلا و اینا. عرضم این است که اگر کسی وارد فضای جنگ ها بشه و شیاطین رو تشخیص بده، اینا دارن میترسونن آدمو و اشکالی هم نداره، اشکال نداره بذارید اون کسایی که میترسن بترسن، عرصه رو خالی کنن، هیچ اشکال نداره. این باعث گونه ای از تمحیصه، گونه ای از خالص سازیه. این خالص سازی که انجام بشه، خلوص که بره بالا، قدرت انفجارش بره بالا. لذا همه اینا رو بدونید تو نحوه تصرفات، از تصرف شروع میشه. شما بعدا میبینید جریان منافقین وقتی اینجوری چنبره میزنه رو پول، بعدش آخرش تبدیل میشه به کسایی که در مقابل جریان اهل بیت وای میستن، در مقابل جریان پیغمبر وای میستن. تو که استفادت از پول اینجوریه، بعدش هم وای میسی، اولو طول من هم میشن، نمیشن صاحبان ثروتی که در مقابل این جریان وای میسن. چرا وای میسه؟ فقط به دلیل اقتصادی نیست، نه سنگین شده، اثاقا تم الالعرض شده. ما لکم اذا قیل لکم انفترو فی سبیل الله اثاقا تم الالعرض. چرا ای به تو میگن به جنگی چسبیده به زمین؟ چسبندگی انسان به واسطه نحوه تصرفاتش از زمین وقتی زیاد میشه دیگه در مقابل فرامین جنگ و جبه و جهاد و قتال و اینا وای نیست. همه اینا کجا تا تئوریش بری میره، میری و برمیگردی برمیگردش ببینی که تو چجوری داشتی استفاده میکردی از عالم. برمیگرد به این، فکر نکن برمیگرد به این علوم پیچیده ای که در دانشگاه های نمیدونم چی داره تدریس میشه و فلان اینا. به قول مولا میگن که تیریبون افتاده دست شیطان، شیطان داره دب و درجه فی حجورم و نظر به اعیونم و نطق به السنته. شیطان داره حرف میزنه و دهن این داره حرف میزنه، شیطان داره حرف میزنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.